اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دعای نهم از کتاب شریف صحیفه سجادیه رو با هم شروع میکنیم و کلیتش رو به خواست خدای متعال مرور میکنیم. این دعا در باب اشتیاق به طلب مغفرت از خدای متعال جل جلاله از نایه حضرت علیه السلام انشاء شده. حضرت علیه السلام اول در باب مغفرت، اگر این تیتر دعا رو ما درست بگیریم، چون اختلافه به اینکه بالاخره این سرفصل‌های هر دعایی رو خود حضرت انشاء فرمودند یا مثلا امام باقر علیه السلام انشاء فرمودند، چون طبق اسناد صحیفه ایشون می نوشتن و امام صادق هم به عنوان یک نوجوان 10-11 ساله اونجا حضور داشتند، این به چه صورته، این به هر حال محل اختلاف قطعی نمیشه گفت. اما فضای کلی دعا مشخصه که بالاخره حضرت علیه السلام پیرامون این مطلب فرمایش دارن. اولا طلب مغفرت از ناحیه خدای متعال، این که انسان از خدای متعال آمرزش رو طلب بکنه، این لزوماً به این معنا نیستش که حتما آدم باید گناه داشته باشه، چون طلب مغفرت اتفاقاً اگر انسان خدا رو خوب شناخته باشه، بلکه ایمان بالا و بالا و بالا باشه، به این طلب مغفرت خود انسان احساس نیاز بیشتری میکنه، چون کوچک بودن خودش رو نسبت به بزرگی خدای متعال بهتر متوجه میشه، لذا کارهایی رو که میکنه احساس میکنه اونی نیستش که خدا ازش میخواد، همیشه خودش رو مقصر میدونه، لذا طلب مغفرت میکنه. پس این استغفار کردنهای انبیا، استغفار کردنهای اوصیا، طلب مغفرت کردنهای اولیا، اتفاقا این نشان از روح بزرگ و ایمان بالای اونا ناشی میشه، نه اینکه شریعتی که خودشون آوردن حالا بخوان متناسب با شریعت خودشون گناه بکنن بعد بگیم خب گناه کردن حالا دارن استغفار میکنن. اینطور نیست. هرچند انسان بره بالاتر، این احساس به طلب مغفرت و استغفار البته در او بیشتر خواهد شد. لذا امام سجاد علیه السلام به عنوان روحی که ایمانی بسیار بالا داره، بلکه عقل کامله، بلکه امام هدایته، بلد راهه، اصلا خدا او رو هدایت کرده، مهدیه. یادتونه تو جامع کبیره چی خوندیم؟ اشهد و انکم الائمه المهدیون، من شهادت میدم شما همتون مهدی هستید، یعنی هدایت شده اید. خب امام سجاد علیه السلام ایمانش بالاست، لذا به این طلب مغفرت حقیقتا دلخوشه و احساس لزوم میکنه نسبت به وجود مبارک خودش. و البته شما میدونین قرآن کریم مکررن ما رو دعوت به استغفار کرده، حضرات انبیا مکررن اقوام خودشون رو دعوت به استغفار میکردن، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، چقدر انبیا در قرآن کریم با این عبارت شما خوندید از قول خدای متعال که به قومشون هی میگفتن استغفار کنید. در هر صورت اونها از گناهانشون باید استغفار میکردن، از بیدینیشون باید طلب آمرزش میکردن. اما امام سجاد علیه السلام نه اینکه هم این صحیفه جنبه تعلیمی داره و هم اینکه واقعا حضرت با خدای متعال داره اینطوری صحبت میکنه، جایگاه خودش رو نسبت به جایگاه خدای متعال وقتی میبینه، این احساس طلب مغفرت در او به اشتیاق میرسه، فل اشتیاق الی طلب المغفره. خب ببینید حضرت چجوری شروع میکنه. اللهم صل علی محمد و آله. خب اول بر پیغمبر و آل او درود میفرسته این وجود مبارک. یکی از چیزایی رو که من قبلا وعده کرده بودم که آرام آرام و خورد خورد میگم در مورد صلوات یه توضیحاتی رو، همین الان این نکتهشو به شما بگم. ببینید در ظرف زمانی امام سجاد علیه السلام صلوات که هیچ، خود پیغمبر اکرم جایگاهی نداشت. یعنی عبدالملک مروان که یکی از خلفاش حجاج بود که خدا برش درجات لعنشون اضافه کنه، یعنی چقدر اینها ظلم کردن. ببینید مثلا حجاج یکی از فرماندارای عبدالملک مروان بود که قریب به 20 سال حکومت کرد و خلاصه بر مقداری بر حجاز، بعد بر شام، بعد بر جاهای دیگه، در طول عمرش قریب به 120 هزار نفر آدم کشت. این غیر از تازه جنگ ها بوده، یه همچین آدمی بود. خب همین آدم نمی حجاج مردم رو توبیخ میکرد که چرا شما دور محراب پیغمبر اکرم میگردید، نمیدونم دور قبر پیغمبر اکرم میگردید، رو زیارت میکنید، یه استخون پوسیده و یه چوب پوسیده، چوب منظورش محراب پیغمبر اکرم بود که بالاخره مردم مقدس میدونستن. بعد داد میزد میگفت چرا مردم نمیرن دور قصر امیر عبدالملک مثلا بگردن. خب یه همچین آدمی. بعد اصلا خود عبدالملک به محض اینکه به فرمان روایی رسید برگشت گفت از این به بعد کسی من رو اصلا دعوت به خوبی بکنه گردنشو میزنم. حالا این حرفو کجا داره میزنه فکر میکنید؟ اومد تو حجاز این حرفو زد، یعنی تو مدینه کنار قبر پیغمبر اکرم. اصلا پیغمبر اکرم جایگاهی نداشت، اینا ضد دین بودن، نه دین مدار. خب حالا وقتی پیغمبر اکرم که دیگه نوک پیکان فرستاده های خداست، او جایگاهی نداشته باشه، شما بگید آلش دیگه چه جایگاهی خواهد داشت؟ لذا امام سجاد علیه السلام پیغمبر و آل رو زیاد مطرح میکنه در صحیفه سجادیه تا به همه بفهمونه حضرت، تبیین کنه این مطلب رو که بابا ما هرچی داریم و نداریم به برکت این وجود مبارکه. اگر او نبود ما هم کل انعام بودیم. اصلا فرق ما با حیوانات تو همینه که ما الحمدلله به برکت رسول خدا هدایت شدیم. اگر رسول خدا نبود، اگر آل طاهرینش نبود و اون فرامین رو تبیین نمی‌کرد در جامعه، خب امروز ما کجا بودیم؟ لذا این وجود مبارک مکررن از پیغمبر اکرم و آل ایشون با عظمت یاد میکنن و البته حکمت‌های دیگه‌ای داره که اینا رو به خواست خدای متعال خورخورد میگن. در صورت این وجود مبارک اول دعا رو با صلوات بر محمد و آل محمد شروع میکنن. بعد اینطور با خدا صحبت میکنن و سیرنا الی محبوبک من التوبه، خدایا ما رو به اون مسیری ببر که محبوب توه، تو دوستش داری. کنکس از مسجد سوال میکنه آجون کدوم مسیری که خدا خیلی دوستش داره؟ حضرت میفهمد من التوبه که بیان باشد از توبه، این رو خدا دوست داره، خدا توبه رو دوست داره. حالا خود توبه رو دوست داره، این یعنی توبه کننده رو دوست داره. یادتون آخر آیه 222 سوره مبارکه بقره چی فرمود؟ اونجا همین رو فرمود دیگه، فرمود ان الله یحب التوابین. خب شما بگید توابین همونطور که میگید میدونید صیغه مبالغه است، یعنی کسی که زیاد توبه میکنه. بر وزن فعال نفرمود ان الله یحب التائبین مثلا، هرچند که تائبین هم خدا دوست داره، این رو نفرمود، اینجا تواب به کار برد. نفرمود خدا توبه کننده رو دوست داره، فرمود خدا کسی که زیاد توبه میکنه دوست داره. خب این یعنی چی؟ یعنی طرف هی گناه میکنه، هی توبه میکنه، هی گناه میکنه، هی توبه میکنه، بعدش هم خدا دوستش داره. خب این که دعوت به گناه از یه طرفی، نه اینجوری نیست. اصلا خود توبه کردن یعنی بازگشت به سمت خدا. اگر انسان گناه داره، خب از گناهش به سمت خدا توبه میکنه. اگر گناه هم نداره، خود این توبه یاد خداست، بازگشت به خداست و عبادتی است بسیار بزرگ. رضا رسول خدا علیه الصلاه و السلام طبق نقل مرحوم کلینی در اصول کافی روزانه مکررا توبه میکردن، میفرمودن اتوبو الی الله، اتوبو الی الله، توبه میکنم به سمت خدا. این موضوعیت داره. بنابراین این رو خدا دوست داره، چه انسان گناه داشته باشه و توبه کنه، یعنی از عصیان به سمت خدا توبه کنه، به سمت اطاعت خدا توبه کنه، چه گناه نداشته باشه، این توبه یاد خداست. انگار که آدم همش اینور اونوره، بعد یه دفعه وقت توبه میکنه میره سمت خدای متعال. تا رفت سمت خدای متعال ثمرش چیه؟ ثمرش اینه خدا میاد سمت این دیگه. کجا این رو ما از کجا این حرفو زدیم؟ از همون آیه 152 سوره بقره دیگه. ما با این آیه خیلی کار داریم ها. فذکرونی اذکرکم، من خدا رو یاد کنید منم شما رو یاد میکنم. خب انسان به وسیله توبه خدا رو یاد میکنه دیگه. وقتی خدا رو یاد کرد خدا هم او رو توبه میکنه، او رو یاد میکنه. خب طبیعی است وقتی خدا انسان رو یاد کرد چطور میشه؟ فضل و رحمت شامل حال انسان میشه دیگه. خب در صورت امام سجاد علیه السلام ببینید چجوری برای طلب مغفرت با خدا داره صحبت میکنه. و من یه نکته دیگه عرض بکنم در ادامه دعا، چون ادامهش چی فرمود؟ فرمود و ازلنا عن مکروهک من الاصرار، خدایا ما رو برگردون از سمت مکروهت. مکروه اون چیزی که تو نمیپسندی، دوستش نداری. اون چیه؟ من الاصرار، بیان باشد از اصرار. اصرار یعنی انسان گناه میکنه، گناه میکنه، هر چی هم بهش میگی فایده نداره. انبیا اومدن گفتن فایده نداره، اوصیا اولیا فایده نداره، این به راحتی گناه میکنه. بله، کسی که گناه رو گناه میکنه به این شخص میگن مصر. حضرت میفرماد من از اصرار بر گناه ای خدا به تو پناه میبرم و میدونم تو نمیپسندی. خب این وجود مبارک چرا این حرف رو میزنه؟ چون انسانی که اهل گناهه این دشمن خداست. چرا من درس کردم انسانی که گناه میکنه دشمن خداست؟ ببینید وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام در کلمات قصار 96 نهج البلاغه من بازم دارم تاکید میکنم ما با این روایت هم زیاد کار داریم و من در دعاهای دیگه باز به این حقیقت اشاره خواهم کرد. در کلمات قصار 96 نهج البلاغه، به نهج البلاغه مرحوم دشتی میشه 96. اگه نهج البلاغه منزلتون نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلامه، خب میشه 92. حالا دیگه نهج البلاغه مختلف ممکنه شمارش فرق کنه. در هر صورت در کلمات قصار 96 حضرت سه خط فرمایش داره، یعنی مرحوم عرض میکنم سید عزیز سه خط فرمایش آورده، من خط آخرش رو دارم میخونم که مناسب قضیه ماست. فرمودن ان ولی محمد، بدونید ای همه مردم، دوست پیغمبر اکرم. تا فرمود دوست پیغمبر اکرم یعنی دوست کی؟ دوست خدا دیگه، چون دوست پیغمبر دوست خداست دیگه. ان ولی محمد، دوست پیغمبر اون کسیه که من اطاع الله و ان بعدت لحمته، اون کسی که خدا رو اطاعت میکنه ولو اینکه به لحاظ نسبی و سببی از پیغمبر اکرم خیلی دور باشه، مثلا یه سیاه حبشی در یه گوشه ای از این دنیا اطاعت خدا میکنه، این دوست پیغمبر اکرم و طبعا دوست خداست. حالا ادامهش رو گوش کنید. و ان عدو محمد، و ان عدو محمد، و همانا دشمن محمد پیغمبر اکرم. دشمن پیغمبر دشمن کیه؟ دشمن خداست دیگه. و ان عدو محمد کیه؟ من عصى الله و ان قربت قرابته، اون کسی که خدا رو عصیان میکنه، گناه میکنه ولو اینکه از نظر سعی و نسبی مثلا به پیغمبر اکرم نزدیک باشه. لذا امام سجاد علیه السلام به این حقیقت توجه دارن، میدونن اگر انسان اهل گناه باشه این شمشیر رو از رو بسته، طبیعی هم هست دیگه. خدا میگه این کارو بکنیم، میگه نمیکنم. میگه بابا این کارو بکن، من خدام، همه کارت منم، من مالکتم، تو خودت مال منی، این همه تو مدیون منی، زندگی تو، نفس کشیدن تو، همه چیز تو. میگه آقا تو اینا که میگی درسته ولی این کاری که تو میگی نمیکنم. اون یعنی چی خداییش؟ الان اگر یه پدری به بچه‌ش میگه بابا جون پاشو یه لیوان آب بیار، بچه میگه نمیارم، خیلی صافا رو در رو بابای بایسته بگه نمیارم، یه بابا جون یه لیوان آب بیار، من از بچگی تو رو بزرگ کردم، فوتت میکردن میافتادی، میدونی چقدر سخت، یه لیوان آب به من بده، نمیده. من به شما عرض میکنم خدای متعال میگه نماز بخون، خدا وکیلی یه نماز خوندن دو رکعت نماز صبح در مقابل این همه تفضلات خدای متعال این زیاده که خدا از من میخواد؟ پدر شاکی میشه دیگه، پدر اون بچه شاکی میشه. خب خدای متعال باید چیکار کنه؟ امام علیه السلام توجه داره به این مطلب، میفرماد من به تو پناه میبرم، اصلا منو برگردون از اون چیزی که تو نمیپسندی. اون چیه نمیپسندی؟ خب در صورت این نکته بود. حالا ما چون فرصت نداریم تک تک عبارات رو بنده به خدمت محضر شما بزرگواران توضیح بدم، این رو اجازه بدید من سریعتر بگذرم. فقط خواستم یه اشاره ای داشته باشم که این طلب مغفرت جایگاهش مشخص بشه که چقدر مهمه.
اللهم صل على محمد و آله.
یکی از چیزایی که خدا دوست داره اینه آدم متخلف هرچی زودتر برگرده، این خیلی خوبه. آدمی که دزدی میکنه اگر یه دزدی کرد برگرده بهتره، یا 20 دزدی کرد بعد برگرده کدوم بهتره؟ یا آدمی که آدم کشته یه نفر این فورا توبه کنه برگرده دیگه بگه من کارا نمیکنم، بهتره یه 30 تا بکشه بعد بیاد. یکی از چیزایی محبوب خداست اینه آدم متجاوز و از مرز گذشته هر چه زودتر برگرده. بنابراین در توبه همیشه بازه، هیچ کسی ممنوع از ورود به محبت توبه نیست. یعنی اینقدر مسئله حساسه، خدا میخواد حتی یه مورد تجاوز نکنه کسی، زود برگرده. لذا اعلام کرده من توبه رو دوست دارم، آدمی هم که برمیگرده زود این هم دوستش دارم، چون خدمت بزرگی کرده. اگه برنگرده چقدر آدم میخواشه، چقدر ظلم میکنه، ستم میکنه، بیت المال از بین میبره. هر چیز زودتر برگرده بهتره. زای امام سجاد فرمودن خدایا یک کاری کن ما برگردیم به چیزی که تو دوست داری و او توبه است.
محمد و آله. اللهم صلی علی.
در صورت الان ما همینجوری ورق بزنیم عبارات رو. حضرت علیه السلام باز به یکی از چیزایی که توجه میدن بحث نفس انسانه، این نفس اماره درونی انسان. چون میدونید نفس اماره، امار صیغه مبالغه است دیگه، یعنی امر کننده زیاد. به چیه؟ به سو. این نفس آدم راست رو بخواید زیاد دعوت به بدی میکنه، چون هنوز این نفس تربیت نشده، هنوز زیر سایه اطاعت فرمان خدا و ادامه اطاعت فرمان خدا به نفس مطمئنه نرسیده. چون میدونید نفس وقتی به اطمینان برسه دیگه گناه نمیکنه. چون تا زمانی که به این مرحله نرسیده این هر آن احتمال گناه درش میره. از اون طرف هم که شیطون وسوسه میکنه به این نفس، این مشکلات درست میکنه. چون دو تا چیزه، یه شیطون بیرونی یعنی دشمن بیرونی که این نفس درونی رو دعوت به بدی میکنه، توصیه میکنه، سفارش میکنه. پس اگه شیطون نبود نفس درونی ما باز خودش کافی بود واسه اینکه خدای نکرده ما رو جهنمی بکنه. بعضیا فکر کردن اگه شیطون خدا خلق نمیکرد دیگه ما حسابمون پاک بود. اینجوری نیست. خب سوال اینه که خود شیطون چجوری گمراه شد؟ شیطون که دیگه شیطون دیگه ای نداشت که، نفس درونی خودش بود، او رو دعوت به تکبر کرد و اون شد که شد. در هر صورت امام علیه السلام یکی دیگه از نکاتی که توجه میدن همینه. ببینید بند سوم رو میفرماد خدایا اگر ما به یه چیزی تصمیم گرفتیم بریم به سمت یه چیزی که رضای تو رو فراهم میکنه یا یه چیزی که سخط و غضب و خشم تو رو فراهم میکنه، ما رو به اون سمتی ببر که تو رو راضی میکنه ها. فمل بنا الی ما یرضیک عنا و اوهن قوتنا اما یسخطک علینا. اصلا سست کن قوت ما رو از اون چیزی که باعث خشم تو بشه. کنه که امام سجاد میگه چطور؟ سوال میکنه چطور؟ آقا اینطور توضیح میدن و در واقع با خدا دارن صحبت میکنن، اینا رو من اینجوری میگم. ولا تخلفی ذالک بین نفوسنا و اختیارها. خدایا یه وقت بین من و نفسم منو واگذار نکنی ها، که اختیار دادی به خودم برو هر کار دوست داری بکن. تو من اینجوری نکن، من خودم رو در آغوش تو دارم قرار میدم با این دعا. چرا؟ فانها مختارت للباطل. چون اگر تو منو مختار کنی بین تصمیم خودم و نفس خودم، منو بندازی خلاص افسار، منو بندازی گردن خودم، حتما نفس من اختیار میکنه باطل رو، مگر تو توفیقش بدی این اتفاق نیفته. الا ما وفقته امارتون به سو، نفس من همش دعوت بدی میکنه. الا ما رحمته، مگر تو بهش رحم بکنی. پس ای خدا بیا و منو مورد رحم خودت قرار بده، رحمت خودت قرار بده، بیا و به من توفیق بده، افسار منو گردن من ننداز، بگی خودت ببر اون جایی که میخوای، من باشم و خودم میرم اونوری ها. ببینید امام چطور خودشو در آغوش خدا میندازه. و من عرض میکنم خدا این نفس رو خیلی دوست داره، کسی رو که امورش رو واگذار میکنه به خدا، از خدا استمداد میطلبه، کمک میخواد. چون انسان فکر میکنه خود، اگه انسان فکر کنه خودش و خودش، این حتما به ناکجا آباد میره. خدای متعال اگر توفیق به انسان مرحمت نکنه، اگر از انسان دستگیری نکنه، نمیشه واقعا، یک واقعیتی است. لذا شما خواهید دید و دیدید و بازم میبینید به یاری خدای متعال که هر کس هر موفقیتی داره از ناحیه خداست. یادتونه تو سوره هود حضرت شعیب چی فرمود؟ فرمود و ما توفیقی الا بالله، هیچ موفقیتی برای من نیست مگر از ناحیه خداست. خب امام علیه السلام خود قرآنه، مفسر قرآنه، وجود مبارکش با قرآن آمیخته است، ایشون توجه اصلا هدایت شده است، به همین جهت هادی ماست. ایشون داره یاد میده به ما که اگر خدا توفیق نده نفس ما میره اونوری. پس اینم یک مطلبی که حضرت علیه السلام توجه دارن و دارن در واقع بهش توجه میدن. نکته مهمی که بعد از این عبارت هست، اینا حالا کلیتش رو من هی میخوام بیان کنم، این ناگزیرم از توضیح دادن، این یه نکته هم بگم دیگه کافی باشه چون فرصت ما محدوده. ببینید بزرگواران، تا زمانی که انسان اقرار نکنه به ضعف خودش، اقرار نکنه به گناه خودش، اقرار نکنه به سستی خودش، خدایا من هیچی نیستم، هر چی هستی تویی، بزرگ تویی، من کوچیکم، قوی تویی، من ضعیفم، این اقرار رو آی خدا دوست داره. یادتونه توی مناجات شعبانی امیرالمومنین صلوات و سلام چی فرمود؟ فرمود و جعلت الاقرار الیک وسیلتی. خدایا من این که به درگاه تو اقرار میکنم که اینم، واقعیتم اینه، این رو به عنوان وسیله قرار دادم تو دستگیری کنی از من. حالا امام سجاد علیه السلام با این اقرار داره ادامه میده دعا رو. اصلا امام صادق علیه السلام، این مرحوم کلینی در کافی شریف تو اصول کافی یه بابی داره به نام باب الثناء قبل الدعا، یعنی ثنا گفتن قبل از دعا، حدیث سوم. اونجا قسمتی از روایت اینه: انه والله ما خرج عبد من ذنب الا بالاقرار. به خدا قسم هیچ بنده خارج نمیشه از گناهش مگر با اقرار. اقرار کن، اقرار خدا خیلی دوست داره، چون اقرار کردن انسان به گناهانش، به ضعف خودش، به مشکلات خودش، انسان تواضع خودش رو نشون میده، تواضعی که واقعیت داره، نه اینکه حالا ما قوی هستیم داریم تواضع میکنیم، نه منظوری نیست دا. این واقعیت درونی خود رو هی شعار بده، چون وقتی شعار زیاد بده این شعور میشه. شعور که شد چطور میشه؟ خدا این نفس رو دوست داره، چون خدا از آدم متکبر بعدش میاد، آدمی که فکر کنه کسیه. لذا امام علیه السلام اینطور ادامه میدن: اللهم و انک، چون انداخته خودشو در آغوش خدا، حالا که انبه تعبیر عرفی ما خیلی بخوایم معقول به محسوس بگیم، من که بهتر متوجه بشیم، من اینجوری حرف میزنم، انگار خودشو داره، یعنی از خدا تحریک احساسات میکنه. حالا خدا احساساتش تحریک نمیشه، مثلا ما نیستا، مثال دارم میزنم. میگه خدای من خودم انداختم تو آغوش تو، منو بین خودم و نفسم و با نگذار. اللهم و انک من الضعف خلقتنا. اقرار رو نگاه کنید، خدایا تو اصلا ما رو از ضعف خلق کردی و علل وهنه بنایتنا، بنای ما اصلا رو وهن و سستی است. و من ماء مهین ابتدعتنا، من یه آب بی ارزشی بودم تو منو خلقم کردی. فلا حول لنا الا بقوتک، اصلا هیچ قدرت و هیچ مشیت نیست مگر به قوه تو است. من دستمو میارم والا، تویی که قوت دادی. فلا قوت لنا الا بعونک، اگر یاری تو نباشه من قوتی ندارم. حالا که اینجوریه ای خدا، بیا و فعیدنا به توفیقک، بیا ما رو موفق کن به اون توفیق خوده، بیا تو ما رو تایید کن. و الی آخر و سددنا به تسدیدک. و فرمایش حضرت دا پایان دعا که واضحه، بنده خواستم یه کلیتی از اون رو بیان کرده باشم. انشاءالله شما میخونید و همه ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نمیکنید.
اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على